خیلی خوش اومدید. امروز قراره یه نگاهی بندازیم به آپاچی هادوپ از روی یه سری یادداشتایی که انگار مال یه ارائه فنی بوده. می‌خوایم بفهمیم این هادوپ چی هست اصلاً و چرا انقدر مهم شد تو اون دوران بیگ دیتا. خب پس هادوپ چی بود؟ گفتی یه چارچوب نرم افزاری متن بازه. آره
دقیقاً متن بازه، ولی نکته اصلیش این بود که اجازه میداد حجم خیلی خیلی زیادی از داده رو میدونی نه روی ابر کامپیوتر گرون بلکه روی کلی کامپیوتر معمولی از این ارزونا ذخیره و پردازش کنی.
یعنی یه جورایی انگار یه عالمه کامپیوتر شخصی رو شبکه میکردی با هم.
یه همچین چیزی بهش میگن خوشه یا کلاستر. انگار 100 تا کامپیوتر معمولی کار یه ابر کامپیوتر رو انجام میدن. با جاوا هم نوشته شده. بیشترم برای پردازش‌های خب دسته‌ای یا همون بچ پروسسینگ به کار میرفت.
شرکت‌های بزرگ مثل فیسبوک و یاهو اینا هم که خیلی ازش استفاده کردن، درسته؟
او بله، اونا جزو اولینا بودن. جالبه که داستانش از سال 2002 شروع شد با یه پروژه دیگه به اسم آپاچی ناچ.
ناچ؟ اون چی بود؟
داگ کاتینگ و مایک کافارلا شروعش کردن. می‌خواستن باهاش صفحات وب رو بخوزن. یعنی اطلاعات وب رو جمع‌آوری کنن. ولی خب خیلی زود به یه دیوار خوردن.
چه دیواری؟
هزینه وحشتناک ذخیره و پردازش این حجم از داده وب. خیلی گرون در میومد.
آها، خب پس چطور حل شد؟
اینجا بود که مقاله های گوگل انگار یهو چراغ رو روشن کرد. یکی سال 2003 بود در مورد سیستم فایل توزیع شده شون GFS.
آره شنیدم راجبش.
یکی هم سال 2004 در مورد مدل برنامه نویسی مپریدیوس.
مپریدیوس معروف.
دقیقاً. داگ کاتینگ هم با الهام از همینا و تجربه پروژه ناچ سال 2006 هادوپ رو معرفی کرد که HDFS یعنی سیستم فایل توزیع شده ی هادوپ بخش اصلیش بود.
چه جالب. گفتی اسمش هم داستان داره.
آره. اسمش رو از روی فیل اسباب بازی پسرش برداشت. هادوپ.
عجب. پس اون مقاله های گوگل خیلی کلیدی بودن. ایده اصلی چی بود؟ چطور اینا رو عملی کردن؟
ایده اصلی این بود به جای یک کامپیوتر قولپیکر بیا مسئله های بزرگ رو بشکنیم به 1000 تا تیکه کوچیک. بعد این تیکه ها رو پخش کنیم رو همون کامپیوترهای ارزون که گفتم.
خب اینجوری کارا موازی انجام میشه دیگه.
دقیقاً. 3 تا جزء اصلی این کار رو ممکن کردن. اولی HDFS بود. Hadoop Distributed File System.
که کارش ذخیره سازیه؟
آره. داده ها رو میگیره به بلوک های بزرگ میشکنه، مثلا 128 مگابایتی که پیش فرضشه. و روی کامپیوترهای مختلف توی اون خوشه پخش میکنه. به اون کامپیوترها میگیم دیتا نود.
پس داده ها پخش میشن، اگه یکی از کامپیوترها خراب شه چی؟
خب اینجاست که اون نیم نود میاد وسط. یه کامپیوتر اصلیه که مثل فهرست عمل میکنه. میدونه هر تیکه داده کجاست و چند تا کپی ازش هست. برای همین اگه یه دیتا نود خراب شد مشکلی پیش نمیاد. از کپی روی یه نود دیگه استفاده میکنه. به این میگن تحمل خطا یا فالت تولرنس.
که این خیلی مهمه توی سیستم های توزیع شده.
قطعاً. جزء دوم مپریدوس بود. این هم مدل برنامه نویسی بود، هم موتوری که اون برنامه ها رو روی داده های HDFS اجرا می کرد.
چجوری کار می کرد؟ همون مثال کتاب رو میشه زد؟
آره، مثال خوبیه. فاز مپ مثل اینه که هر کسی یه سری کتاب رو برداره و بر اساس یه قاعده ای مثلا حرف اول نویسنده مرتب کنه. فاز ریدیوس اینه که یکی دیگه بیاد و همه کتابایی که با الف شروع میشن رو از همه اون دستای اولیه جمع کنه یه جا.
فهمیدم. کار رو میشکنه و پخش میکنه، بعد نتایج رو جمع میکنه.
دقیقاً. و جزء سوم که البته بعداً تو هدوپ نسخه 2 اضافه شد، یارن بود. Yet another resource negotiator.
این دیگه چی کار میکرد؟ نیگوشیتور یعنی مذاکره کننده؟
آره یه جورایی. کارش مدیریت منابع اون خوش است. یعنی حواسش هست که کدوم برنامه چقدر CPU و حافظه میخواد و کی روی کدوم کامپیوتر اجراش کنه. مثل یه مدیر برنامه و منابع میمونه.
خب این 3 تا با هم شدن هدوپ. حالا برگردیم به اینکه چرا اینقدر مهم شد. گفتی قابلیت اطمینان، مقیاس پذیری، اقتصادی بودن.
ببین اینا کلید ماجرا بودن. قابلیت اطمینان یعنی همون تحمل خطا. سیستم با خرابی چند تا ماشین نمیخوابید.
که با سخت افزار ارزون این خیلی محتمل بود خراب بشن.
دقیقاً. مقیاس پذیری، یعنی اگه داده‌هات بیشتر میشد یا پردازش سنگین‌تر میشد، کافی بود چند تا کامپیوتر ارزون دیگه به خوشه اضافه کنی. به همین راحتی ظرفیت میرفت بالا.
به جای اینکه کل سیستم رو عوض کنی و یه چیز گرونتر بخری.
آفرین. و اقتصادی بودنش هم به خاطر همین سخت افزار معمولی و اینکه نرم افزارش متن باز بود، یعنی پول لایسنس نمیدادی.
انعطاف پذیریش چی؟
اینم مهم بود. هادوپ گیر نمیداد که داده هات حتما باید ساختار مشخصی مثل جدول های دیتابیس داشته باشن. میتونست هر نوع داده ای رو ذخیره و پردازش کنه. متن، تصویر، لاگ فایل ها، هر چی.
خب پس نتیجهش این شد که
هادوپ کاری کرد که تحلیل بیگ دیتا که قبلا فقط برای قولهایی مثل گوگل ممکن بود، برای خیلی شرکت‌ها و سازمان‌های دیگه هم دسترس پذیر و مهمتر از همه مغروم به صرفه بشه. یه جورایی دموکراتیزه کرد بیگ دیتا رو قبل از اینکه سرویس‌های ابری اینقدر رایج بشن.
البته خودش هم تکامل پیدا کرد. گفتی مثلا اون مشکل نیم نوت که گفتی نقطه شکست بود.
آره، تو هادوپ 3 اومدن این مشکل نقطه شکست واحد یا سینگل پوینت آف فیلیر رو با امکان داشتن چند نیم نود فعال همزمان تا حد زیادی حل کردن.
خب ولی الان دیگه فقط هادوپ نیست که، ابزارهای دیگه هم اومدن.
درسته. هادوپ یه جورایی پایه‌گذار بود. بعد ابزارهای مثل هایو و پیگ اومدن که کار باش رو راحت تر کردن. اجازه میدادن با چیزی شبیه SQL کوئری بزنی رو داده‌های توی HDFS به جای نوشتن اون کدهای MapReduce که خب سخت‌تر بود.
و بعدش هم اسپارک اومد که خیلی سر و صدا کرد.
بله، آپاچی اسپارک که اغلب خیلی سریع‌تر از MapReduce عمل می‌کنه.
چرا سریع‌تره؟
چون اسپارک سعی می‌کنه تا جایی که جا داره محاسبات رو توی حافظه اصلی یا رم انجام بده. بهش میگن این memory processing. مپ ریدیوس خیلی وقتا مجبور بود نتایج مراحل میانی رو روی دیسک بنویسه و دوباره بخونه که این کندش میکرد. اسپارک این رفت و برگشت به دیسک رو به حداقل میرسونه.
جالبه، ولی گفتی هنوزم HDFS و یارن استفاده میشن؟
آره، خیلی وقتا. حتی سیستمایی که از اسپارک برای پردازش استفاده میکنن ممکنه هنوز داده هاشون رو روی HDFS ذخیره کنن و از یارن برای مدیریت منابع خوششون استفاده کنن. یعنی اون مفاهیم پایه هنوزم زنده ان.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم برای شما که گوش میکنید، هادوپ یه چارچوب متن بازه با HDFS برای ذخیره داده پخش شده، MapReduce برای پردازش موازی و یارن برای مدیریت منابع. مزیتاش چی بود؟ مقیاس پذیری، یعنی راحت بزرگ می شد، تحمل خطا، یعنی با خرابی چند تا ماشین کار می کرد و هزینه پایین، چون از سخت افزار معمولی استفاده می کرد.
و نتیجه نهاییش این بود که در دنیای تحلیل داده های بزرگ رو به روی خیلی باز کرد.
دقیقا. خب، این از مرور ما بر هادوپ.
و شاید یه سوال برای فکر کردن برای شما این باشه. حالا که ابزارهای جدیدتر و سریعتر مثل اسپارک و کلی راهکار ابری هست، اون ایده‌های اولیه‌ای که هادوپ آورد وسط، مثل همین پردازش توضیح شده، تحمل خطا، استفاده از سخت افزار معمولی، به نظرتون چطور دارن نسل بعدی ابزارهای تحلیل داده رو شکل میدن؟ یعنی حتی اگه خود هادوپ کمتر استفاده بشه، کدوم اصولش همچنان حیاتی باقی میمونن؟